اشکالی ندارد، دنبالم بیا. دنبالش تو می روم. باغ بزرگی است، یک باریکه خاکی که دو طرفش را درخت های گیلاس و خرمالو پوشانده. روی سرمان هم خوشه های درشت انگور شاهی تاب می خورند. دل توی دلم نیست، خجالت می کشم. هنوز هم می ترسم از آقا معلم. دستی به کلاهم می کشم، نمی دانم کلاهم را بردارم یا نه. آقای طاهری آن وقتها روی کلاه حساس بود. آن روز که با کلاه نشسته بودم توی کلاس، همانطور که داشت حرف می زد به سمتم آمد. بی هوا دستش را دراز کرد. خودم را عقب کشیدم، اما دست رفت به سمت کلاه و بعد کلاه پرواز کرد. صاف نشست روی جالباسی. همه ی کلاس خندیدند از پرتاب سه امتیازی آقا معلم. کمی به راست که می پیچیم، ایوان بزرگی پیدا می شود و آقای طاهری که تکیه داده به پشتی ترکیمنی و از آن بالا نگاه من می کند. از همان دور هول می شدم و دو بار بلند سلام می کنم و آقای طاهری لابد از حرکت لبهایم جواب سلامم را با حرکت سر می دهد. با بچه از پله های سنگی به سرعت بالا می رویم و تا می رسیم کلاهم را بر می دارم و بیدرنگ روبرویش زانو می زنم و خم می شدم و دو دستش را می بوسم. شیارهای انبوه و کشیده روی دست و رکهای بیرون زده و لرزش دائمی اثری از آن دستهای سنگین باقی نگذاشته. دستهایی که نمی فهمیدی از کجا به صورتت می نشست و برق از سرت می پراند. دستش را جمع می کند و شانه ام را فشار می دهد که بلندم کند. نزدیکی از گریه کند. مثل همه ی لحظه های این روزها که منتظر کوچکترین فرصتم که گریه کنم. جلوی اشکم را می گیرم و سر بلند می کنم. به چشمهای غبار گرفته ی آقای طاهری نگاه می کنم و آن نگاه نافذ و ابروهای پرپشت 30 سال پیش را لابلای چینهای عمیق و چند لایه جستجو می کنم. آقای طاهری نگاهم می کند و نگاهش پرسان است. بچه می گفت قبل از من هم کسانی آمدند و لابد توانسته تا حالا حدس بزند من هم یکی از همانها هستم و فقط می خواهد بداند برای چه آمدم. می دانم حرف زدن بیفایده است. آقای معلم دیگر نه می شنود و نه حرف می زند. اما من هول شدم. انگار یک دفعه از این سکوت ترسیده باشم بر می گردم و دنبال بچه می گردم. بچه از روی تاخچه توی اتاق با دفتر و مدادی بر می گردد. پشت سرش روی دیوار چشمم به فرش ابریشمی عنابی رنگی می افتد که زیر قاب عکس جوانی آقای طاهری کوبیده شده است. باورم نمی شود. از حیات و آبخوری در بوداغان و درخت تنومند چنار توی عکس مدرسه من را تشخیص می دهم. عکس دست جمعی است، اما من از این فاصله نمی توانم قیافه ها را تشخیص دهم. فقط خود آقای طاهری را می‌بینم که وسط بچه‌ها دست به سینه ایستاده و به دوربین نگاه می‌کند. بچه دفتر را می‌گذارد جلویم و مدادی را که توی راه تراشیده و نوکش مثل چاقو برق می‌زند می‌گذارد توی دستم. می‌گوید هر چه هست را بنویس، آقا می‌خواند. دوباره مضطرب می‌شوم. مثل هر بار که برای حل مسئله صدایم می‌کرد فقط بر رو بر به تخته نگاه می‌کردم. دستم به وضوح می لرزد. بچه و آقای طاهری زل زدند و منتظرند. اگر آقا از دستم عصبانی شود چه؟ اگر نبخشدن؟ اصلا اگر آقا تا حالا زبانم لال از دنیا رفته بود چه؟ کمی دیر نیست برای این حرفها؟ اصلا چه فایده ای دارد گفتنش؟ اگر آقا بگوید تا حالا کجا بودی؟ تا حالا چه غلطی می کردی؟ گفتنش اینقدرها کار راحتی نیست. اما من 1000 کیلومتر راه را نیامدم که سمون باک بشینم روبروی آقا معلم و نگاهش کنم. توی این چند ماه دیگر عادت کردم. حسابی پر رو شدم. تازه 30 سال از آن روز می گذرد و آقا مرا می بخشد. مداد را محکم روی کاغذ می گذارم و می نویسم: آقای طاهری، من علیرضا وحیدی هستم، مرا به یاد می آورید؟ سال 1362 همین مدرسه‌ای که عکسش روی دیوار اتاقتان هست. سرم را بلند می کنم و به آقا نگاه می کنم. هیچ عکس العملی در چهره اش نیست، یا شاید هم دارد فکر می کند. می نویسم: آن سال شما یک پیکان جوانان آلبالوی رنگ خریده بودید. نفسهایم تندتر می شود. لبخند کهنه‌ای روی چهره اش می نشیند. حالا دارد به یاد می آورد و من نگرانتر می شدم. دوباره می پرسم: مرا به یاد آوردید؟ سرش هیچ تکانی نمی خورد. فقط به آهستگی پلک می زند و نگاه هم می کند. سرش هم ریز می لرزد. دستم می رود به سمت جیب کتم. بچه و آقا معلم به دستم نگاه می کنند. سویچ ماشین را در می آورم و می گذارم کف دست آقا معلم. سرم پایین است. دوباره مداد را بر می دارم. زیر چشمی به آقا معلم نگاه می کنم. هنوز نگاهش به سویچ است. می نویسم: سویچ ماشین شماست. ما برش داشته بودیم. این آخری را کج و معوج می نویسم. دستم به شدت می لرزد. بچه دارد با تعجب نگاهم می کند. می نویسم: یادتان آمد؟ آقا معلم این بار جور دیگری نگاهم می کند. معلوم است دارد یک چیزهایی به یاد می آورد و البته منتظر است بقیه اش را هم بنویسم. می نویسم: چهار تا لاستیکتان را هم ما پنچر کردیم. من و باقر مفیدی. دوتای جلو را من و دوتای عقب را باقر. درها را هم ما خط خطی کردیم. به سختی سرم را بالا می آورم. حسابی عرق کردم. آقا هنوز دارد به نوشته ها نگاه می کند. به سختی نگاهش را بلند می کند و سنگین می اندازد روی من. دارم خفه می شدم. بچه با صدای درگهش می گوید: آقا می گوید بنویس چرا این کار را کردید. از اینجا به بعدش را تند تند می نویسم: آقا ما غلط کردیم، به خدا، به قرآن تقصیر ما نبود، نه این که نباشد ها، اما ما گول خوردیم، گول حامد فتاحی را خوردیم. یادتان می آید آقای سلیمی ناظم یک روز آمد سر کلاس و من و باقر مفیدی را با مشت و لگد و فحش از کلاس بیرون انداخت؟ فتاحی به ما گفت آقا معلم شما را دیده که توی کوچه پشت مدرسه صدای الاغ در می آوردید و به آقای سلیمی گفته. ما هم خواستیم از شما انتقام بگیریم. اول سویچتان را کش رفتیم و عصر که شما مجبور شدید پیاده بروید خانه، ما نصف شبش برگشتیم و ماشین را پنچر کردیم و درش را هم خط خطی کردیم. ولی آقا به خدا وقتی دو ماه بعدش فهمیدیم لو دادن کار خود فتایی بوده، خیلی حالمان گرفته شد. باز سرم را بلند می کنم و به آقا معلم نگاه می کنم. میخ نوشته ها شده و لابد منتظر است باقیش را هم بنویسم. ادامه می دهم: لابد می خواهید بدانید چرا فتایی این کار را کرد. چند ماه بعد از این ماجرا پدر ما با آقای سلیمی دوست شد و آقای سلیمی یک شب که آمده بود خانه ما توی شوخی و خنده گفت که آن روز فتاحی ما را لو داده. فتاحی آن روزها دیگر مدرسه نمی آمد. همه فهمیده بودند که بچه یکی از کمله هاست که با خانوادهش به عراق فرار کرده بودند. فتاحی می دانست که شما از جنگ برگشته اید و لابد از شما نفرت داشت. اما آقا ما به خدا دیگر جرأت نکردیم به شما بگوییم ماشین کار ما بوده. آن موقع شما دیگر ماشینتان را هم فروخته بودید و سویچ به دردتان نمی خورد. اما من سویچ را پیش خودم نگه داشتم و هیچ وقت نتوانستم دورش بیندازم. از اینجا تا پایان نوشتم فقط چند کلمه مانده. چند کلمه که به خاطرش این همه راه آمدم. چند کلمه که برای گفتنش ناچارم 30 سال را نبش قبر کنم تا امیدوار باشم آقا معلم مرا ببخشد. و اون 3 کلمه را با تردید می نویسم: آقا مرا می بخشی؟ این بار مداد را می گذارم روی دفتر تا آقا بداند نوشتم تمام شده است. هرچرا باید می گفتم گفتم و دیگر حرفی نمانده. و از حالا باید نگاهم به چشمهای آقا معلم دوخته شود تا ببینم چه تصمیمی برایم خواهد گرفت. چند دقیقه فقط سکوت است و نگاه سرگردان آقا که از روی نوشته به من و از من به نوشته ها نگاه میکنه. فقط یک بار بچه که هنوز گرم خواندن نوشته هاست و انگشتش را زیر کلمات میکشد سکوت را میشکند. میگوید کمله یعنی چه؟ بیرون که می آیم سبک شده، گربه همچنان نشسته و نگاه من می کند. بچه در را می بندد و کیسه انگور را می دهد دستم. می گوید آقا معلم داد. دوچرخش را از وسط کوچه بر می دارد و می گوید امشب نمی مانید؟ می گویم عجله دارم، باید بروم. کلاه را سرم می گذارم و نقابش را پایین می کشم. به سمت ماشین می روم. بچه مردد است، این پا و آن پا می کند. همین که میخواهد راه بیفتد یک لحظه برمیگردد و میگوید آقا چرا صورتتان مو ندارد؟ توی ماشین که مینشینم بچه رفته است. آفتاب افتاده است و صدای گله و پارس چند سگ از دور میآید. انگار روستا خالی از آدم است. کلی پیام و تماسهای از دست رفته دارم. درد دارد سر و کلهش پیدا میشود. از دور میآید و یک دفعه مثل مته به جانم می افتد. از توی داشبورد مسکنها و لیست لعنتی و ماژیک سبز را در می آورم. اول چند تایی مسکن می بلعم و بعد جلوی اسم آقای طاهری توی لیست تیک سبز می زنم. آقای طاهری آخرین نفر نیست و حالا حالاها باید برانم.
عزیزان همراه، امیدواریم که برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آخرین بخش برنامه ما همچنان که عرض شد درس گفتاری از مرحوم محسن سلیمانی در تشریح تفاوت‌های رمان کلاسیک با رمان مدرن. مرحوم محسن سلیمانی برای اهالی داستان کشور نامی آشنا و ماندگاره. محسن سلیمانی کتاب‌های فراوانی در زمینه آموزش داستان نویسی ترجمه کرد و تأثیر قابل توجهی در زمینه رشد نظریه پردازی ادبی و نقد ادبی داشت. این معلم و مترجم گرانقدر که وابسته فرهنگی کشورمون در صربستان بود، 2 سال پیش در بلگراد درگذشت. یادش رو گرامی می‌داریم و با همین درس گفتار رو می‌شنویم.
عرض کنم که من اگه بخوام دقیقا بگم که الان چه صحبتهایی خواهیم کرد، ما یه مثلا 6-7-8 مورد تفاوت‌های اساسی بین رمان کلاسیک و رمان مدرن رو میخوایم بحث کنیم. من سعی میکنم یه مقدار میگم متمرکزتر و یه مقدار طولانی‌تر هم در کنشون صحبت بکنم. امیدوارم که تونسته باشم با توجه به زمان محدودی که داریم اون مفاهیم رو دقیقا به شما منتقل کنم، باز جنبه‌های کاراییش رو، نه به صورت من بحثم این نیست که شما سری اطلاعات بدن یا یه سری چیزا رو بیان بکنم. خب ممکن تو کتاب ها خیلی این برانور به طور پراکنده دیده باشید. ما به طور کلی رمان ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. به طور کلی یه سری رمان ها هستن که جنبه ادبیشون بالاست که رمان های مدرن و رمان های پست مدرن تو همین دسته میان. این دسته معمولا رمان هایی هستن که جنبه های ایهام ابهام زیادتر دارند. استاد دانشگاه خیلی دوست دارن در موردشون کلاس ها بحث بکنن. منتقدا خیلی از اینجور رمان ها خوششون میاد، اگر البته خیلی جالب و خوش ساخت از در اونا، خوش ساخت نه خوش ساخت مفهوم کلاسیکش. ویژگی هایی داشته باشه که به حال خوششون بیاد، بیشتر متمایل به این گروه دسته رمان های ادبی هستند. مطبوعات هم که میخوان در مورد مسائلی بحث کنن ترجیح میدن رمان ها حتما مدرن باشن یا پست مدرن باشن که بتونن بحث کنن، مطلب بنویسن، مقاله بنویسن. آقای سید حسینی به من میگفتش که فکر کنم دکتر مقدادی هم همینو میگفت که من نکته توی کتاب هم آوردم، میگه آخه رمان واقع‌گرا یا رمان کلاسیک چیزی نداره آدم بحث بکنه راجبش، از دانشگاه مثلا ما چه بحث بکنه راجبش.
مجله ادبی فانوس، مجالی برای همنفسی با ادبیات ایران و جهان.
ما یه سری رمان‌های عمومی هم داریم که امیدوارم این کلمه عمومی ترجمه خوبی باشه که من انتخاب کردم ازش. مفهوم عمومی اینه که رمان ما قالب خاصی نداره، ادبی هم نیست. اگه شما رمانتون جنایی باشه، نمیدونم پلیسی باشه، پلیسی جنایی باشه، نمیدونم فانتزی باشه، علمی باشه، اینا خب تقریبتون به رمان مشخص، با اون معیارها میرید سراغش بحث میکنید فلان. اما اگر کسی رمانی بنویسه که از همه این عناصر این قالب‌های مختلف استفاده کرده باشه و رمانش در قالب خود، در دسته قالب خاصی جا نگیره، ما به اینا میگیم رمان عمومی، مثل مولوی مدرسه، مثل سروشون، این رمان هایی که چیز هم همه عمومی، یعنی همه مردم. ولی به طور کلی رمانی که مخاطبش مردم باشن مفهومش عامه پسند نیست، مفهومش عامه پسند نیست، ولی مردم به طور کلی میتونن از هر دست و پیش چیز بکنن. هر کسی که علاقه جنبه های جنایی رمان داره، پلیسی رمان داره، در رمان های قالب دار ما گفتم مشخصا میدونیم که رمان اون چیه و با همون معیاران بررسیش میکنیم. ترسناکه، نوشتنش ژانر ترسناک یک چیز خیلی مهمیه، کشور ما نیست. رمان علمی ما اصلا نداریم. اخیرا یه جوانی دو سه تا چیز نوشته علمی، من دیدم ایران شناسایی خارج کشور با خوشحالی گفتن در ایران هم رمان علمی گذاشته.
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
ولی به هر حال رمان علمی نوشته نمیشه. رمان فانتزی به اون شکل باز داریم به چند تایی، ولی رو ژانرات کشور ما نمیدونم چرا پلیسی، مثلا رمان پلیسی کسی استقبال نمیکنه. حالا همه فکر میکنن که مثلا اینا جزء ادبیات مثلا دم دستی و دور ریختنی و اینا هست، واقعیت چی نیست، یعنی کسی میتونه رمان پلیسی خیلی عمیق بنویسه، جنبه های روانکاوانه رو بیشتر جاستش. در حال ژانر نویسی یعنی اون قالب دار نویسی هم یکی از اون دسته هایی که ما حالا الان ما بحثمون اینجا اینه که ما ببینیم که تفاوت‌های رمان کلاسیک و رمان مدرن چی هست. ما اگه بخوایم خیلی، من اینجا به طور خلاصه به شما برای اینکه در ابتدای بحث شما بدونید ما سمت بحثمون چی هست بگیم، ما معمولا هم در نگارش رمان کلاسیک و هم در به اصطلاح ضمن کار، یعنی هم پیش از نگارشش و هم ضمن کار راهامون با حتی اینکه میگم من خودم در جای جمعی کلاسیک نمیزنم، حالا کلاسیک چون اکثرا کلاسیک کار میکنم، ولی اونایی که به معیار متعارف می نویسن معمولا چند تا تفاوت عمده با کسانی که رمان مدرن می نویسن دارن. یکی مسئله طراحیه. اونایی که رمان مدرن می نویسن اساسا به طراحی رمان به شکل اونایی که رمان متعارف می نویسن اعتقادی ندارن، یعنی که بشنن قبلا برنامه‌ریزی کنن، طرحشون رو دقیق بنویسن، جزئیات بدن، فصل نمیدونم صحنه ها رو مشخص کنن، پایان بندی، شروع، اینا رو اصلا اعتقادی ندارند و اینو مخل با جنبه های خلاق یک نویسنده میدونن. یک نویسنده باید در لحظه بشینه بنویسه و خلق کنه، یه چیزی رو خلق کنه. اون لحظات خیلی مهمه در خلق اثر. بنابراین ما نمیشیم که طراحی بکنیم بشیم در بنویسیم. حالا جزئیاتش رو باز توضیح میدم. دومین نکته که ما چیز میکنیم باز تو همین بحث طرح، رمان های مدرن طرح ندارند. ما مقصودمون از طرح یعنی چیدمان زمانی حوادث به اضافه عرضم به خدمتتون که پیوند بین حوادث یعنی حادثه ها روابط های علی معلولی داشته باشن و تعلیق و تعلیق، چون ما مسئله تعلیق در چیز در طرح برای ما خیلی مهمه. ما در واقع این سه عنصر رو در رمان های مدرن نداریم. یه اتفاق دیگه هم که میفته در رمان های مدرن تفاوتش با رمان های کلاسیک، من این رو توضیح خواهم داد، فقط دارم به عنوان تیتر میگم، در بحث شخصیت پردازیه. اونا باز به جنبه های بیرونی شخصیت ها توضیح و تشریحشون، پرونده سازی های از نوع کاری که ناتورالیست ها می کردند، یعنی پرونده سازی علمی، شغل چیه، اسم چیه، ظاهر چیه، در کجا زندگی می کنی، خانواده کی بودند و بعض مثلا روی روانی در چه شرایطی روی روانی به سر می بردی، اینا اعتقاد ندارم. البته خیلی این پرونده خیلی وسیعه میشه، نظر علمی خیلی وسیعه میشه، خیلی گسترش داره پرونده هر شخصیت، خیلی میشه در موردش نوشت. همه جنبه‌های شخصیت آنالیز کرد و روی کاغذ بود، این کاری که ناتورالیست‌ها طبیعت‌گرایان می‌کردن. این باز اینا فقط جنبه‌های روحی روانی و درونی شخصیت‌ها براشون مهمه، نه جنبه‌های بیرونی. از نظر زاویه دی، از نظر زبان هم باز ما جدا میشیم به جایی. اونا روی زبان خیلی تاکید میکنن، مدل رو ما نمیسان مدل خیلی روی زبان تاکید میکنن. اینجا هم از مدلهای خود یعنی اون کلاسی نویسه متعلق نویسا، اینجا هم از چیزا جدا میشن، از اونه که مدل نویسن.
عزیزان اهل ادبیات، علاقه‌مندان شعر و داستان، خیلی خوشحالیم که شبکه رادیویی فرهنگ و مجله ادبی فانوس رو برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان برنامه با همون همراه بودید و امیدواریم که حاصل زحمت گروه تولید مجله ادبی فانوس توجهتون رو جلب کرده باشه. خیلی خوشحال میشیم اگه نظرات شما رو در مورد مجله ادبی فانوس بشنویم. همکاران ما در این قسمت نویسنده و سردبیر جناب آقای مجید استیری، ادیتور سرکار خانم فائزه سنووری، گویندگان آقای محمد نقیان، آقای محمد برزگر، خانم احسانه بهبودی، آقای حسین کاظمی و بنده بهنام پارسی. همیشه با کتاب دمخور باشید انشاءالله. روز و روزگار بر شما خوش باد. خدا نگهدارید.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
هر چقدرم که برق برگرده تو روزایی که به هم میریزی، چشاتو وا میکنی میبینی بازم از عشق خدا لبریزی. میدونم گاهی دلت میگیره، چشاتو روی همه میبندی، اما وقتی که روزای بد گذشت با خودت به اون روزا میخندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدشو برداری. برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری. میتونی راه تو پیدا کن، پس بگی ها راه تو میبندن. حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن. آتش رسیدن که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه. کافی لبای ما به زندگی بشکفه یه خنده یه ساده کنه. چه خوشی چه ناخوشی یه فرصته تا بفهمی با خودت چند چندی. اگه قدر فرصتها رو ندونی، خودتی که راه تو میبندی. شک نکن زندگی رودم که باشه،
پایم را با رادیو فرهنگ شبی دیگر در کنار شعر و آهنگ. همراه شما رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ.
از پخش شبکه رادیویی فرهنگ.
دیگر کسی نمانده و تنها تو با منی، رفتند از برم همه اما تو با منی. در این کویر تشنه سیراب از آتش، با سینه ای به وسعت دریا تو با منی. امشب ز کوچه می گذرم بی هراس تیغ، می دانم ای قلندر شبها تو با من.